بسم الله الرحمن الرحیم. وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که عمر به. به شمشیرم زد و با کس نگفتم، که راز دوست از دشمن نهان به. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، چند جلسه ای هست که پیرامون اندیشه حکیم ملا صدرا در محضر استاد بحث میکنیم و امروز قصد داریم که انشالله بپردازیم به بعضی از مبانی و اصول اندیشه این مرد بزرگ تاریخ حکمت، فلسفه و دیانت و همچنین تفسیر. استاد عزیز، حکیم ملا صدرا حقیقتا آدم بسیار عجیبی است و ما همیشه مثنوی را یک آقیانوس می دانستیم که قواسی در اون کار مشکلی بود، ولی حقیقتا ایشان هم یک آقیانوس دیگری است و ما چه سرمایه های فاخری داریم در حوزه حکمت و فلسفه که کمتر استفاده می کنیم. خب، ما هم به قدر بضاعت برنامه و انتظار مخاطبان عزیزمون باید از این بحر آب بکشیم. حکیم ملا صدرا وجود را قائمه میدانه که همه چیز بر اون استفاره، قواعد حکمت میدانه، اصول مسائل الهی میدانه، قطب میدانه که همه علوم، علم توحید، معاد، حشر، حشر ارواح و اجساد، همه به دور اون میگرده و مهمترین جهل را هم همین، یعنی جهل مرکب را نسبت به همین میدونه که آدم وجود رو نفهمه که جایگاهش چیست. استاد عزیز، میخوام یک تعریف بسیار روان و سلیسی از وجود داشته باشین، چون من بعد همونطور که عرض کردم امهات بحث ما پیرامون وجوده، یعنی بعد میفرماید اگر آدم وجود خوب بفهمه، در واقع کلید فهم اندیشه حکیم ملا صدرا و حتی حکمای دیگر هم هست. اینی که میخوام در ابتدای بحث یک تعریف بسیار روان و ساده ای از وجود، که البته حضرت عالی که اعجاز کلامتون همین سادگی در عین بلاغت و تأثیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که هم سوال بسیار عظیمی رو مطرح فرمودید و در این حال بدیهی ترین مسئله رو و هم یک تکلیف مالایوتاق شما از من میخواین که من وجود رو تعریف کنم، و مگر وجود تعریف کردن نیست که من تعریف کنم؟ چه کسی میتونه وجود رو تعریف کنه؟ عرض کنم که مگر غیر وجود چیزی هست که وجود رو تعریف کنه؟ من کیم که وجود تعریف کنم؟ من وجودم که وجود تعریف کنم یا لا وجودم؟ من اگر لا وجودم که لا وجود نمیتونه وجود رو تعریف کنه، و اگر وجودم که پس خود وجود باید خودشو تعریف کنه. و شاید همین حرف که میزنم که دارم نفی میکنم خودش همین تعریف باشه. توجه بفرمایید، در این حال من پاسخ سوال شما رو دادم. وجود را جز خود وجود هیچ کس نمیتونه تعریف کنه، چون غیر از وجود چیزی نیست. غیر از وجود چی هست که اون بیاید و وجود را تعریف کند؟ چون تعریف کننده همیشه غیر از تعریف شده است. چیزی که تعریف میشود با تعریف کننده متفاوته. حالا آیا غیر از وجود چیزی هست که بیاید وجود را تعریف کند؟
نخیر،
غیر از وجود نیستیست. نیستیم که حرف بر
وجودم که نمیتونه خودش رو تعریف کنه.
وجود خودش رو تعریف میکنه. چرا؟ حالا عرض میکنم، تمام بحث همین. اصلا تمام هنر صدر المتلهین همینجاست و همین هم که فرمودین، چند جمله خوب فرمودین که جهل مرکب انسان ها همینه، که وجود خودش رو تعریف میکنه ولی ما نمیدانیم که وجود داره و زبان ما خودش رو تعریف میکنه. حتی اگه ما در مقام تعریف براییم که نمیتوانیم تعریف کنیم وجود را، ما هر چه خود ما بگوییم از زبان وجود میگوییم. وجود از زبان ما سخن میگوید، نه ما درباره وجود. سخنگو همیشه درباره چیز اگر سخن بگوید، درباره، باید بیرون از اون شی باشه. مثلا من درباره این میز صحبت میکنم، بیرون از این میز استادم درباره میز صحبت میکنم، درباره این دیوار صحبت میکنم، خارج از دیوارم دارم درباره عالم صحبت کنم، خودم از عالم بیرون حساب میکنم، درباره عالم صحبت. و ولی من کجا وایستم درباره وجود صحبت کنم؟ بیرون از وجود کجاست؟
جایی نیست.
جایی نیست. پس من هرگز نمیتونم درباره وجود صحبت کنم. اما اگرم صحبت بکنم، وجود از زبان من سخن میگوید. و اگر وجود از زبان من سخن میگوید، یعنی وجود درباره خودش از زبان من سخن میگوید. بنابراین همون خود وجود خودشو باید تعریف کنه. حالا اینجا البته دو جوره وقتی میگم وجود باید خودشو تعریف کنه. اولا حالا بعد خواهیم رسید که وجود باید به از طریق حضور بهش رسید، نه از طریق مفهوم.
حالا ببخشید همینجا زبان وجود چرا مولوی میگه کاشکی هستی زبانی داشتی تازه هستان پرده ها برداشتی؟
این کاشکی که میگه یعنی داره
هیدم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان. چون خودم از جنس وجودیم، هرچی از وجود میگیم یه پرده میکشیم.
دقیقا همین که همین مطلب رو میگه. یعنی مولوی با اینکه فیلسوف نبوده، عارف بوده و قبل از مولا صدرا بوده، به این معنی مولا صدرایی اصالت وجودی نبوده، دقیقا حرف مولا صدرا رو میزنه. این که میگه کاشکی وجودی داشتی زبانی داشتی، یعنی زبان مفهومی نداره و یعنی در واقع داره، یعنی زبان داره وجود. زبان وجود که بی زبانی، اگه وجود زبان نداشته باشه من از کجا زبان دارم؟ من زبان دارم چون موجودم، چون موجودم زبان دارم، یعنی از برکت وجود من زبان دارم. اگه خود وجود زبان نداشته باشه پس آدم، پس نیستی زبان داره؟ نیستی زبان نداره، وجود زبان داره. این که کاشکی یعنی کاش اون اسرارش آشکار میشد. ببینین مسئله وجود که شما اینجا مطرح کردی، خب یکی از همطور که فرمودین از اساسی ترین مسائل انسانه،
اس قواعد حکمت.
بله، اس اساسه. یعنی از وجود اساسی تر ما آخه نداریم چیزی، همه چیز به وجود موجوده، منشأ هر چیزی هستیه، خود هستی چیست. منتهاش بشر وجود شناسیش ضعیفه. انسان ها موجود را میشناسن به جای وجود. ببین تمام اشکال تاریخ این بوده. حالا بعضی از فیلسوفان مغرب زمین هم به این مسئله توجه کردن، مسئله ای که 400 سال پیش سر مطلحین بهش توجه کرده. چون میدونی حالا بعدا خواهیم گفت که سر مطلحین نخستین کسی است که اصالت وجود رو مستدل کرد و شهرت داد. نمیخوام بگم قبل از مولا صدرا کسی قائل به اصالت وجود نبوده. من حتی ابن سینا رو، حالا بعضا شاید نخوان قبول کنن، ولی من حتی ابن سینا رو اصالت وجودی میدانم. حالا این به موقعش اگه شد صحبت خواهم کرد. قبلا بوده اصالت وجود، ولی بدون گونه که صدر المطلحین اصالت وجود رو مستدل کرد و ایستادگی کرد و شهرت داد، حداقل در تاریخ اسلام سابقه نداره، شاید در تاریخ غرب هم سابقه نداشته باشه. اون قهرمان اصالت وجود در واقع صدر المطلحینه. اما برگردیم به اصل مسئله انسانی بودن مسئله وجود. ببین مسئله وجود رو کسی نمیتونه ازش غافل باشه که. مگر انسان میتونه موجود باشه از وجود غافل باشه؟
نه.
و هر موجودی موجود است. یعنی چه؟ اصلا کلمه موجود بودن، من موجودم، یعنی چه؟ یعنی وجود دارم. میتونم از وجود غافل باشم؟ به یه معنی نه به یه معنی آری. انسان ها، نه تنها انسان ها، همه موجودات موجودند. فرشتگان، نباتات، جمادات، حیوانات، کروبیان، ملعلا، ملکیان، ملکوتیان، ناسوتیان موجودند. اصلا ما غیر موجود نداریم که، همه چیز موجوده. اما انسان موجود، موجود را میشناسد نه وجود را. و هیچ وقت فکر نمی کنه هر موجودی به وجود موجود است. این میز موجوده، من میز را میشناسم، ولی نمیدونم که این میز اگه وجود نداشت که معنی نداشت که من بشناسمش. این میز اگر وجود نداشت من چگونه او را میشناختم؟ نمیشد که بشناسیش. هر چیزی رو به وجود من میشناسم. اما بیشتر روی موجود تمرکز میکنیم، خود وجود رو کمتر بهش توجه داریم. در واقع وجود در پرده غفلت مونده. یعنی بشر از وجود غافل بوده تا حالا، قرنهای متمادی غافل بوده است. یعنی چی؟ یعنی همیشه به موجودات توجه میکرده و به وجود توجه نداشته. حالا وقتی هم که بخواد به وجود توجه کنه فوری سراغ مفهوم میره. اونام که حالا میخوان از وجود بحث کنن میرن یه مفهوم ساختگی از وجود درست میکنن، یه معنی مشترکی بین همه موجودات، بین همه موجودات یه مفهوم میسازن. خب مفهوم مشترکی بین همه موجودات یک مفهومه. این مفهوم هم مهمه، حالا باید با این مفهوم کار داریم. اما مفهوم وجود خود وجود نیست و مفهوم وجود، وجود را نمیتونه نشون بده. توجه بکنید، هر مفهومی یه مصداق داره در جهان خارج. وقتی میگی میز اینه، دست میزنی میز. وقتی میگی صندلی این صندلی، وقتی میگی دیوار این دیوار. وقتی میگی وجود چیه نشون میدی؟ هر چی بخوای نشون بدی اون موجوده. وجود نیست. شما به هر چیزی که اشاره کنی، چه به اشاره حسیه با انگشت، چه به اشاره خیالیه، چه به اشاره وهمیه و چه به اشاره عقلیه حتی، به هر چه اشاره کنی اون موجود است. اما به خود وجود صرف نظر از تعین ماهوی چگونه میتونه اشاره کنی؟
با هیچ کس نشانی
زن بی نشان ندیدم،
زن دلستان ندیدم.
بله،
یا اون نشان ندارم، یا من خبر ندارم،
یا اون نشان ندارم. اون نشان مستقیم از خودش نمیگه، ولی در این حال در اینی که به وجود مستقیما نمیتونه اشاره کنی، به هر چیزی اشاره کنی باز به وجود اشاره کردی. یعنی وجود در قالب تعینات ظاهره. به همین میزم که اشاره کنی به وجوده. به کوه، به دریا، به صحرا، به دیوار، به صندلی، به هر چیز، به ملک، به ملکوت، اما وجود در یک تعین. یعنی حالا تعین که میگیم اصطلاح عرفانیه، میشه بگی وجود در یک ماهیت. یعنی وجود در یک قالب مورد اشاره عقلی و حسی و خیالی و وهمی و قلمی. اما خود وجود صرف نظر از تعین، صرف نظر از ماهیت، صرف الوجود قابل اشاره نیست، مگر اینکه خودش بگوید من هستم و میگوید که هستم، منتش اون زبان شما به گوش مفهومی نمیشنویم. اگر اهل حضور باشیم، اگر گوش حضوری داشته باشیم، خود گوش ما گوش وجوده، خود زبان ما زبان وجوده. با گوش حضور ندای وجود رو باید شنید، با زبان حضور باید از زبان وجود سخن گفت. و این یه قدری ساده پنهانه ها، هم ساده است هم پیچیده.
میخوام یه خورده با ادبیات ساده تری،
خب بله،
با همین که با چه زبانی وجود رو تعریف کنیم. اینجا رسیدیم به این که خب جناب مولوی هم فرمودن که آفت ادراک این قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. پس از قال و حال هم باید عبور کرد. دنبال چه زبانی هستیم؟ به نظر من حکیم ملا صدر داره این زبان رو کشف میکنه. اگه اجازه بدید من متن رو بخونم.
بخونید متن رو، بخونید.
شما توضیح بفرمایید. ایشون در تحلیل وجود، وجود رو سه قسم میکنه. یکی حقیقت وجوده یا همون انیت هست، یکی هم مفهوم وجوده، یکی هم ماهیته. یعنی میاد سه مرحله یا سه نوع وجود رو داره برای ما مشخص میکنه که میگه انیت الوجود که اون اجلای همه اشیاست، اجل الاشیا حضورن و کشفن. حالا اینجا مفهوم حضور و کشف رو خورده توضیح بدین خیلی خوبه. ماهیتش هم که ماهیته اخواها تصورن و اکتناهن. حالا برای خود منم سوال بود چطور ماهیتی که الان میز ماهیت داره، حجر ماهیت داره، چطور این از همه پنهانتره؟ این خیلی نکته است. و مفهومه اغنى الاشیاء عن تعریف ظهورن و وضوحن. این خیلی به نظر سه تا کلیده.
بله، عرض کنم حضورتون که درست فرمودید. اون تقسیمی که فرمودید وجود تقسیم میشه، حالا میشه دو قسمش کرد، خود حقیقت وجود یا انیت، صرف الوجود میگیم حقیقت وجود، یکی مفهوم وجود. مفهوم وجود همونی که در ذهن هر کسی هست، هر انسانی از بچه گرفته تا پیر، عارف تا عامی، مفهوم وجود رو هر کسی میدونه و بدیهی ترین مفاهیم هم هست. شاید هیچ مفهومی در عالم بدیهی تر از مفهوم وجود نباشه. هیچ مفهومی، چه مفهومی در ذهن هیچ بشری از انسان‌های عالم هست، از انسان‌هایی که در عالم هستند وجود داره که بدیهی تر از وجود باشه؟ بدیهی ترین مفهوم، مفهوم وجوده. یعنی مفهوم هستی، هر کسی میدانه من هستم، فلان چیز هست، من هستم، تو هستی، این هستی، وجود همون هستیه دیگه. مفهوم هستی بدیهی ترین مفهوم، یعنی از این مفهوم واضح تر نداره. اما ماهیت از اقسام وجود نیست. این ماهیت در واقع وجود نیست. ماهیت حد وجود، تعین وجود و مقدار وجوده. اصلا ماهیت رو ما از اقسام وجود نمیدانیم. وجود یک حقیقت داره که عین خارجیته. عین خارجیت یعنی چی؟ یعنی به ذهن من کار نداره. ذهن من باشد یا نباشد وجود وجوده. کره زمین باشد یا نباشد وجود وجوده. اصلا این عالم باشد یا نباشد وجود وجوده، وجود وجود است در هر حال، وجود لا وجود نیست. چه کسی میتونه بگه وجود لا وجوده؟ وجود وجوده همیشه، اون حقیقتشه که به ذهنم نمیاد. کدوم ذهنی میتونه وجودو در خودش بیاره؟ از وجود یه مفهومی در ذهن میاد. حالا ماهیتو بعد توضیح میدیم. ماهیت در مقابل وجوده، در واقع ماهیت یعنی چیزی که وجود نیست. ماهیت چیزی که نه وجود نه عدم. حالا ماهیت هم چیز پیچیده است. ماهیت نه وجود است. این که ملا صدر اینجا شما عبارتش که خوندین میگه ماهیت هو اخوا، میخواد بگه ماهیت نداره وجود. میگه ماهیت هو و کنه هو فی غایة الخفا، یعنی در واقع اگر کسی برای وجود ماهیت قائل باشه یعنی خودش ماهیت خودشه. یعنی خود وجود ماهیت خودشه. یعنی چه؟ یعنی غیر وجود ماهیت نداره. ببین هر چیزی ماهیت داره. بنده و جناب علی ماهیت داریم. انسان یه ماهیت داره، مثلا در تعریفش میگه حیوان ناطق. مثلا درخت یه ماهیت داره، میگه گیاهی است که مثلا نباتی است که چنین خاصیت داره، درخت انگور اینه، درخت سیب اینه، درخت گلاب اینه، تعریف میکنه. کبوتر تعریفش اینه، کلاغ تعریفش اینه، کوه تعریفش اینه، دریا تعریفش اینه. این ماهیت، اون تعریف ماهیته، توجه کنید. ولی اون غیر وجوده. ولی حالا اون ماهیت، کوه میتونه وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه. ببینید الان سیمرغ، سیمرغ مرغ افسانه است، ماهیتش در ذهن شما هست. میگه سیمرغ یعنی مرغی است که مثلا در کوه قاف، افسانه ایه دیگه، اما وجود نداره و میتونه وجود پیدا کنه، میتونه وجود نداشته باشه. اینا میگن ماهیت. اما خود وجود ماهیت نداره. اونایی که میگن که شما عبارتو خوندین که ماهیت رو برده تو اقسام، یعنی ماهیت وجود اگه ماهیت برش فرض کنیم خودشه، یعنی یه چیزی جدا از خود وجود ماهیتش نی. من و شما ماهیتمون غیر خودمونه. ما انسانیم، حالا میتونیم وجود نداشته باشیم، پس غیریت هست بین ماهیت ما و وجود ما. من و شما میتونیم معدوم بشیم، یعنی بمیریم، نابود بشیم. الان میتونیم نابود بشیم، ولی ماهیت ما که نابود نمیشه، وجودمون نابود شده. ولی وجود اگر ماهیت بخش فرض کنیم یعنی خودشه، یعنی ماهیت جدا از خودش نی. اون منظور اینه. بنابراین برمیگردیم به اون دو قسم، از ماهیتش میگذاریم که ماهیت ندارد، و اگر کسی ما بگه ماهیت داره یعنی خودش خودشه، یعنی خودش خودشه، هو هو خودش خودشه، ماهیت جدا از خودش نداره. اما حالا وجود، بله میتونه حضور وجود، حقیقت وجود باشه، اونی که عین خارجیته که به ذهن کار نداره. چه ذهن ما باشد چه ذهن ما نباشد، چه ادراکی باشد چه ادراکی نباشد، وجود وجوده. یه چیزی که در ذهن ما هست، یعنی ما یه تصوری از وجود داریم، میگیم هستی. این هستی مفهومه. حالا عجیب اینه که از نظر مولا صدرا هر دو در نهایت وضوحند. هم خود حضور وجود خیلی واضحه، ولی وضوح حضوری، اگه کسی اهل حضوره، وجود حاضرترین چیزه. ما چیزی از وجود حاضرتر نداریم. اصلا چیزی غیر وجود نداریم. غیر وجود چی داریم؟ هیچ. وجود وجود، پس این حضوره. مفهومش هم بدیهی ترینه. اون که گفته و کنه هو فی غایة الخفایی، معنیش اینه که من اگر بخوام همه وجود رو در بر بگیرم، حاجی گفته و کنه هو فی غایة الخفا، این کنه یعنی همون ماهیتش، یعنی من بتونم همه وجود رو در بر بگیرم، نمیتونم، اون خفاست. اما هم حضور وجود بدیهی است، اما بداهت حضوری، این نکته ایست که من دارم میگم، این نکته خیلی کمتر بهش توجه شده. شاید کمتر به این نکته که من عرض میکنم توجه شده. وجود هم خود حقیقتش حضوراً بدیهیست، بداهت و حضوری برای هر حضور، برای کسی که به وجود متحده، متحده به وجوده، یعنی از تعیون گذشته است. برای موجود که از تعیون بگذره، همون مقام فنایی که عرفا میگن، کسی که در مقام فناست و از تعیونات گذشته است، خود حضور وجود حضور بدیهی ترین حضوره. و اما از حضورش که بگذاریم، مفهومش هم بدیهی ترین مفهومه. یعنی چه مفهومی شما میتونی در ذهنت داشته باشی که از مفهوم وجود بدیهی تر باشه؟ شما یک مفهوم به من نشون بده در کل این مفاهیم لایتناهایی که میشه در این عالم فرض کرد، یه مفهومی به من نشون بده که مفهوم باشه و از مفهوم وجود بدیهی تر و روشن تر باشه. داری یه چنین مفهومی شما؟
محاشمولا نه،
نداری دیگه، نداری. بنابراین مفهوم وجود تصوراً و متصوراً، بعضی از حکما گفتن، چقدر نکته جالبه، هم تصورش بدیهی است، هم خود متصور بدیهی است. با این که اینقدر بدیهی است، با این که اینقدر روشن است، در غایت خفاست. این غایت خفا رو من اینطور معنی می‌کنم، کلام حاجی را توجه کن. حاجی هم فرموده، خود مولا صدرا هم فرموده که در غایت خفاست. خود مولا صدرا این غایت خفاش چرا؟ این تناقض نیست که من بگم در غایت ظهور، در نهایت روشنایی و در نهایت پنهانی. این آیه تناقض نگفتم؟ نه. چرا تناقض نگفتم؟ برای این که چون در غایت روشنایی است در غایت خفاست، از شدت ظهور پنهان است. توجه کن چه عرض میکنم.
بسیار خوب استاد.
خود شدت ظهور موجب پنهانیه. حالا من بعد این که چرا شدت ظهور موجب پنهانی میشه بعد براتون مثال میزنم.
ببینیم برنامه ببینیم. استاد، کاربرد واژه حضور لازمی که ما یه تعریفی از علم حضوری و حصولی هم بکنیم. اگر اینکه ما وجود را وضوحاً و ظهوراً و اعمها شمولاً را به حضور کشف میکنیم، این حضور رو یه توضیح، اگرچه ما در جلسات قبل حضرت عالی راجع به علم حضوری و حصولی توضیح دادیم، من تا اینجا یه اشاره بفرمایید. خوب،
بله، چشم. اجازه بدین تتمه مطلب قبلی رو عرض کنم که پنهان نمانه. من عرض کردم که وجود از وقت جواب این سوال شما هم در همون جا هست که چگونه ممکنه از چیزی از شدت ظهور پنهان باشه؟ از شدت ظهور چگونه چیزی ممکنه پنهان باشه؟ بعضی ممکنه این متناقض بدونم، میگه اگه ظاهره که ظاهره، هرچی شدیدتر باشه ظاهرتره، پس چرا پنهان میشه؟ ولی ظاهر در یه مراحل ظاهره، ولی شدت ظهور موجب پنهانی میشه. حالا مثال بزنم. نور روشنه، روشن هست یا نه؟ نور، همین نور. الان نگاه کن این نور روشنه یا نه؟
بله.
همه چیز به نور روشنه. اگر نوری در عالم نبود چیز روشن بود؟
خیر.
هیچ. اگر نور در عالم نبود، چه نور حسی چه نور معنوی فرق نمیکنه، همه چیز در ظلمت و تاریکی محض فرو میرفت.
بله.
نور روشنه و همه چیز رو روشن میکنه. همین دیوار الان شما در پرتو نور میبینی، این میز رو در پرتو نور میبینی، بنده رو داری مشاهده میکنی در پرتو نور میبینی، من شما رو میبینم در پرتو نور میبینم. ببینم خود نور رو شما میبینی یا نه؟ من از شما سوال میکنم.
نه.
اگر مستنیر نبود، مستنیر یعنی چیزی که نور به اون میتابه.
بله.
خود نور صرف نظر از مستنیر، فرض کن یه خلاء باشه جایی.
نور به معنی نور رو نمیشه دید.
نمیشه دید. در حالی که همه چیز روشناییش به نوره. حالا نمیشه دید، چون پنهانه نمیشه دید یا چون زیاد ظاهره؟
چون زیاد ظاهره.
تمام شد. من با مثال خواستم مطلب روشن کنم. شما هر چیزی رو ببینی مستنیره. کلمه مستنیر که به کار میبرم معنی کنم، یعنی چیزی که نور بهش تابیده. مستنیر یعنی چیزی که نور به اون میتابد، اون روشنه. همه چیز را چون نور به اون میتابد ما میبینیم و روشن است. اما خود نور که به چیزی نتابد میبینیم اون را؟
نه،
نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ چون شدت ظهور داره. برگردیم به وجود. وجود یعنی همین. وجود همه جا ظاهر است، چون هر موجودی رو که ببینید در واقع وجود رو دیدید. این میز موجوده پس وجود داره، دریا موجوده پس وجود داره، کوه موجوده پس وجود داره، پشه موجوده پس وجود داره، ذره موجوده پس وجود داره. اما خود وجود صرف نظر از تعین، خود وجود صرف نظر کوه و دریا و صحرا و شجر و حجر و مدر، خود وجود صرف نظر از یه اسمی که روش بذاری، کجا میبینیش؟ همیشه وجود رو در کجا میبینی؟ در موجودات.
انقا شکار کس نشود،
نشود دام بازگیر. همین؟ بسیار عالی.
برو این دام بر مرغ دیگر نه
که انقا رو بلند است آشان. پس منظورم همینه که وقتی گفتم وجود از شدت ظهور پنهانه، یه حرف گزافی نگفتم، تناقض هم عرض نکردم، و می شود که شدت ظهور چیزی موجب پنهانی آن بشود. و وقتی که میگیم حقیقت وجود پنهان است، یعنی شدت ظهور. حالا برگردیم به سوال دوم شما که فرمودین از حضور من تعریف کنم. با کمال تأسف باید عرض بکنم براتون که حضور قابل تعریف نیست، فقط تنبه میخواد. حضور رو با حضور باید دریافت کرد. کسی که اهل حضور نیست، من تو قیامت که براش مفهوم بافی کنم و بلاغت به خرج بدم و سخن بگم، ذره ای نمیتونم عالم حضور رو بر اون حاضر کنم. حضور را کسی میرسد که اهل حضور باشد. بدون حضور، حضور قابل درک نیست. و یکی از اشتباهاتی که امروز میبینم در کلمات بعضی از این دانشجویان فلسفه هست، همینی که علم حضور رو تعریف میکنن. علم حضور رو تعریف نمیشه کرد. تا تعریف کرده حصولی میشه. تعریف یعنی مفهوم باید بدی. تعریف یعنی چی؟ یعنی یه جنسی، یه فصلی، یه شرح الاسمی، حالا هرچی، حالا تعریف جنس و فصل ذاتی هم نباشه، شرح الاسمی هست. یعنی تعریف کردن به مفهوم آوردن است. میتونی چیزی رو تعریف کنی به مفهوم نیاری؟
نخیر.
اگر به مفهوم نیاری تعریف کردی؟ حضور به مجرد این که به مفهوم آمد دیگه حضور نیست، حصول است. بنابراین حضور به یک معنی قابل تعریف نیست. پس چه کار باید کرد که به حضور رسید؟ ولی میتونی تنبه پیدا کنی. یعنی چه تنبه پیدا؟ یعنی من بگم حضور رو تو کلام من پیدا نکن، اما با حرف من متنبه شو، در خودت فرو برو، و وقت در خودت حضور رو میابی. حالا من یه چیزی برای شما میگم، شاید بتونم حضور رو به یک نحوی تنبه بدم. توجه کن، بازم نمیگم تعریف کنم، تنبه بدم. سخت این مسائل، ولی من تلاش خودم رو میکنم. ببین، شما دایره معلومات شما ایلار جان که الحمدلله زیاده، خیلی چیزا میدونید. ببینید شما چیزهایی که میدونید چگونه میدونید؟ با مفاهیم. مثلا این میز که میدونی، این میز حضور داره خودش پیش شما یا مفهومش پیش شماست؟
مفهومش هست.
بسیار. آسمان مفهومش پیش شماست یا خود آسمان پیش شماست؟
مفهومش هست.
هر چیزی، حتی بدن خودت، بدن خودتو که میبینی در مفهوم. ذهنت بدنت مفهومش؟
مفهومش هست.
همه چیز رو شما با مفهوم میدانی. بنابراین مفاهیم چه نقشی در شما ایجاب بازی میکنن؟ یعنی اشیاء عالم، حسی، وهمی، خیالی، عقلی، هر چی میخواد باشه، اینا در پرتو مفهوم پیش شما حضور دارن و پیش من و پیش هر شخصی. هر عالمی با مفاهیمش به اشیاء علم داره. یعنی در واقع مفاهیم واسطن، یعنی مفهوم این میز واسطه است که شما این میز رو ببینی و لمس کنی. این میز مفهومش واسطه است. اگه این مفهومی از این میز ندیدی و صورتی از این میز در ذهن شما نبود، شما به این میز دسترسی نداشتی. پس مفاهیم چیان؟ واسطه. تا اینجا درست شد؟ حالا یه سوال از شما میخوام بکنم. من با سوال میتونم مطلب رو یه قدر روشن کنم. خود این مفاهیم که گونه بر شما حضور دارن؟ با یه مفهوم دیگر؟
نه خیر.
این میز رو با مفهوم شما میفهمی، اما مفهوم میز رو با یه مفهوم دیگری میفهمی؟
نه خیر.
خود مفهومش حضوره برای شما.
احسن.
تنبه پیدا کردین؟
آره.
اینو من تنبه میگم، تعریف نکردم، تنبه دادم. شما ببین، شما ببین الان این صندلی که من روش نشستم، یا مثلا فرض کن مفهوم انسان، مفهوم مثلا شجر، مفهوم شجر، شما مفهوم شجر رو دارید، درخت رو میفهمید، درخت ها رو با مفهوم میفهمید. اگر این مفهوم درخت رو نداشتید، درخت رو نمیفهمید. اما خود مفهوم درخت با یه مفهوم دیگه برای شما حاضر، خود مفهوم حضوره. پس علوم حصولی چون واسطه هستن، اگر به حقایق نگاه کنی، حقایق بیرونی واسطه، علم حصولی، اما خود علوم برای شما حضورن حضور دارن.
احسن.
شما به علمت حضورن عالمی، اما به معلوماتت حصولن. آگاهی شما به معلومات بیرونی حصولیست، یعنی مفهوم واسطه، ولی آگاهی شما به خود نفس مفاهیم و علوم حضوریه. این حضور.
ولی خب همین که از تنبیهات و اشارات مولا صدرا چی ابو علی هم همینه.
همینه.
حالا استاد در تنبه خودش اشارت هم هست دیگه.
اشارته، بله. ولی اشارت حضوریه.
اشارت.
باز دوباره اون اشاره مفهومی نیست. ببین همه چیز را شما با مفهوم میفهمی، ولی خود مفهوم را با مفهوم دیگر نمیفهمی. خود مفهوم را به حضور میفهمی. این اولا. یکی یه مورد دیگه، به ذات خودت شما حضوران علم داری.
بله.
مثلا به دستت، به پاد مفهومان علم داری، اما به ذاتت حضوران علم داری. شما میگی من میدانم. اون منی که داری میگی پشت همه این مفاهیم یه منی هست، اون من حضوریه. شما من رو با مفهوم نمیتونی بفهمی. مفهوم من من نیست، مفهوم من مفهوم منه، خود من من است. حتی اگه مفهوم نداشته باشم من منم. من اگر مفهوم نداشتم من من نبودم.
چرا؟
اون من حضوریه. پس علم شما به ذات خودت حضوریه و علم شما به علوم خودتم حضوریه. این دو مورد حالا حداقل.
حالا یه جمله هم مولا صدرا داره، در واقع همین بیان حضرت عالی است.
بله.
شما میفرماید که علم و آگاهی انسان به خودش منشأ علم و آگاهی به غیر میشه.
دقیقاً.
و این میتونه که وجودی رو تصور بکنی که آری از اغیار باشه.
بله.
و همون حقیقت مشترکی بین شماست و اون حقیقت وجوده،
اون حقیقت مطلقه.
آها، اون راهی که باز میکنه به حقیقت وجود، این بیان هم هست. اما سوالی که هم از ملا صدرا داریم هم از حضرت عالی اینی که به هر حال اینجا اون کسی که حضور را دارد یه قیدی باش هست، یعنی من موجود مقیدی هستم، چون مقیدم محدودم. پس اطلاق و تقید همیشه این قید برای اون اطلاق هست، یعنی اون مشهود من در حد شاهدی که من هستمه، شاهد محدود، شاهد مقید.
سلام، آفرین بر شما، خیلی سوال خوبی کرد. ببینین
یه سوال خیلی
ماله بنیادی ترین سواله. ببینین کاملا سوالتون درسته. همیشه من با یه قید همراه هم تا مادامی که منم و همیشه چیزی رو هم که میفهمم مقیده. من هم خودم مقیدم و هم معلوماتم مقیده. مگر من معلوم بدون قید دارم؟
نه،
هر معلومی که من دارم اون یه قیدی داره. حداقل اینه که معلوم منه، همین که معلوم منه خودش قید دیگه، حداقلش میگم. حتی شما مطلق رو وقتی تصور میکنه و میفهمی در ذهن شما مقید میشه. خوب توجه کن چه عرض میکنم، حتی مطلق رو وقتی شما فهمیدی مفهوم مطلق در ذهن شما مقید خواهد شد.
حسن،
مثل غیر متناهی، شما متناهی رو سعی میکنی بفهمی ولی تا فهمیدی در ذهن شما متناهی میشه.
آس.
بنابراین این فرمایش شما درسته که شما خارج از قید نیستی، هم معلومات شما مقید است و هم خود شما مقیدی. من منم مقیدم، اما سوال منم از شما اینه، آیا مقید بدون مطلق هست؟
نه.
شما میتونی به مقید برسون بدون مطلق؟
نه خیلی.
خب اگر مقید بدون مطلق معنی ندارد و شما هم مقیدی، هم خودت مقیدی، هم مقید میفهمی، اون مطلقی که مقید شما بدون اون مطلق نیست، مطلق کجاست؟ بیرون از شماست؟
اون مطلق بیرون از منه. بله،
یعنی شما مقیدی بدون وصل به مطلق؟ ها؟
نه، وصل به مطلق.
خیلی خوب، اگر وصلی پس به یه معنی اطلاق هم داری.
خب اون اطلاق باز محدود به منه،
محدود به اطلاق در شما مقید میشه. اما اگه شما این قید خود تو یک لحظه صرف نظر ازش کنی، میتونی صرف نظر از قید کنی یا نه؟
این بحث همون بچه‌کن نمیشه.
چرا؟ همونه. همون بچه‌کنه، فرق نمی کنه، به بیانات مختلف بیان شده. حالا همین این مطلق مقید بهترینه، همینجا بمانید. وجه کن این بیان بهتر از وجه کنه. ببینید کاملا شما درست میگی، شما مقیدی و هرچه بدانی مقیدی و از غیب نمیتونی خارج بشی. اما مقید بدون مطلق میتونه تحقق داشته باشه در عالم؟
نه،
معنی نداره اصلا. اگر مقید بدون مطلق تحقق ندارد، پس پشتش مطلقه. حالا پشتم نه پشت جدایی، یه مرز نمیتونی بذاری. قید آمده شما رو مقید کرده. آیا اگر از این قید صرف نظر یک لحظه، حداقل صرف نظر، نمیدونم فکن جدا، نمیگم قید رو بگید جدا کن بیانداز دور، نمیتونی کار رو بکنی، صرف نظر از این قید کنی یک لحظه، چی باقی میمونه؟
هیچی
باقی میمونه، یه مطلق باقی میمونه.
مطلق باقی میمونه.
آمین.
همین مطلق میتونه مبنایی باشه برای
همونه. نسبت همونه. اصلا مطلق دیگه مطلقه دیگه، دیگه اونجا حرف نداره. تو اونجا دیگه نمیتونی سخن بگی. اصلا این خیلی مسئله دقیق ترین مسئله اینه.
بله.
ببین وقتی شما مقید رو ازش از قید صرف نظر کنی، دو حال برای شما باقی. یا باید بگی هیچی نیست، پس از اول مقید هم دروغ بوده، چون مقید که از عدم نمیاد که. پس راهی باقی نمیمونه. وقتی بگی قید نیست یعنی مطلق هست، در مطلق هم دیگه شما نمیتونی حرف بزنی، تا حرف بزنی مقید میشه. سکوت کن.
حسن.
اونجا دیگه سکوت کن، اونجا مطلقه، هیچ تصمیمی نمیتونی بگیری. اون وقت میری تو اطلاق، اون وقت وادی اطلاق دیگه بیکرانه است. اینا خیلی هم آسانه درکش اگه کسی تنبه پیدا کنه، هم سخته.
جناب مولا صدرا میگه به صریح المشاهده،
به صریح مشاهده حضوری. البته این مشاهده باز مشاهده مفهومی نیست. اینجا کلمه مشاهده هم بعضی ها اشتباه، اینو همینجا من استفاده کنم بگم، این مشاهده که امروز خیلی در السنه شایعه، مشاهده دو جوریه. وقت شما مشاهده صوری میکنی، مثلا یه عارفی فرض کنید یه چیزی رو، یه مشاهده صورتی میبینه، توجه کن در چه، این مشاهده صوری باز دوباره مقیده، اینم ممکنه. ولی اینی که مولا صدرا میگه به صریح المشاهده، حضور رو میخواد بگه. ولی شما یه صورتی دوباره در عالم مشاهده بین اونم مقیده. هر چیزی که شما مشاهده کنی مقیده. این صریح مشاهده که صدر مطلع اینجا میگه یعنی صریح حضور، و حضور رو شما نمیتونی قالب بش بدی، باید از قالب بگذری، و این گذشتن از قالب کاریست بسی سهمناک. این که میگن سخته که بی خودی نمیگن سخته که. این سخته، تنبه بازم میخواد، عبور از قالب.
به صریح المشاهدت والعیان دون الحد والبرهان،
دون الحد والبرهان. اونجا دیگه حد نیست، اونجا دیگه غالب نیست، اونجا صغرا و کبرا نیست، برهان منطقی دی نیست، حضور، حضور محضه. حالا اینه چگونه باید بهش رسید؟ با تلاش و تنبه و تأمل و ریاضت و هی تأمل پس از تأمل و باز هم تأمل.
بله. بعد می فرماید کسی که به درک حضوری وجود نایل آید از وجود پر می شود و به زبان وجود سخن می گوید.
همین که اول عرض کردم،
همون که کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن.
باز دوباره برمی گردیم به مولانا،
بشنوید. آره، اون که گوید از زبانم راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. یعنی میشه گفت که زبان وجود خود وجوده، یعنی خدا
وجوده. بله، اصلا زبان انسان کامل زبان وجوده. توجه بفرمایید، من زبانم زبان وجود نیست، زبان تقیدات، زبان قید منه. یعنی من چون مقیدم با زبان قید سخن میگم، من محدودم با زبان حد سخن میگم، سخنان من محدوده، خودم هم محدودم. ولی انسان کامل که تصورش برای ما مشکله، که از قیود و حدود گذشته، زبان انسان کامل زبان وجوده. اصلا زبان انسان زبان وجوده. این خیلی مهمه،
خیلی قشنگ.
ولی رسیدن به این مطلب کار آسانی نیست.
تمام این بیانات حکیم الله صدرا اینو میاد ختم میکنه به یک حدیث نورانی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. و چقدر هم ایشون ارادت به اهل بیت داره،
معلومه، شیعه خالصه.
واقعا ما به شرح اصول کافی برسیم، این نشون میده که چقدر این لایه ها رو شکافته ایشون.
بله.
تا چه اعماق بیان ائمه فرو رفته.
و او کسی بوده که به حد کامل توانسته از معارف اهل بیت استفاده کنه. این استعداد خدا بهش داده که بتونه از معارف اهل بیت بهره مند بشه. معارف اهل بیت لایتناهی است، ولی چه کسی میتونه خوب ازش استفاده؟ هر کسی به اندازه سهم خودش است. این حظ اوفا برده.
احسن استاد. پس این که اومد وجود رو به حقیقت وجود، مفهوم وجود تقسیم بندی کرد، راه دست یابی به انگار شکار کس نشود، برحال گفت با ادراک حضوری ممکنه. ادراک حضوری هم که همون صریح مشاهده است که حضرت عالی فرمودی که با تنبه به دست می آید. و اینجا میرسی به اون زبانی که خدا زبان او می شود. بعد میاد میگه همه این چیزها در این کلام نورانی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام است. از او سوال کردن هل ترا ربک افعبد ما لا ارا، میگوین شما خدا را دیدی؟ گفت مگر کسی را که نمی بینم بندگی بکنم؟ کیف تراهو، از او سوال میکنن چگونه دیدی؟ فرمود قال لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان.
ایمان.
همه اینا رو کشونده به این حدیث نبارد.
این ایمان اینجا یعنی همون حضور.
احسن.
ایمان
احسن.
که حضرت مولا میفرماید
یعنی حالا حضور. اگر
حالا اینجا یه مقایسه بفرمایید آقای مقایسه قرآنی از قرآن مدد بگید. اینجا حضرت امیر به راحتی ها، یعنی خیلی دیگه تکل حضرت فرمود مگر من کسی را که نبینم عبادت، خیلی راحت، مگر من کسی را که نبینم عبادت میکنم. ولی حالا حضرت موسی با همون ید و بیضا، ید و بیضا داره دیگه، با عصایش که اژدها میشه، اولوالعزم من الرسوله، از پیغمبر اولوالعزمی است، میره به کوه میقات، به کوه طور، میگه ارنی، خدایا به من بنما خود. یک خطاب تندی میرسه که لن ترانی، هرگز نمیبینی. توجه کن، او خود میخواست ببیند. اینجا که لنترانی آمد حضرت موسی خود بود، گفت من ببینم، اما حضرت امیر که میگه آیا مگر کسی را که نبینم عبادت میکنم، یعنی من خود نیستم.
افعبود
ربن لم اره. حالا مقایسه بفرمایید.
حسن
معارف ما رو.
حالا جملات دیگه ای داره که من وقت برنامه تمام شد انشالله در جلسه دیگه، که وقتی ملا صدرا این همه تلاش کرد و بحث وجود و اساس روائد هست و اینا رو برده در دل کلام اهل بیت، حالا بازم میبره در آیات قرآن که من انشالله جلسه دیگه بحث میکنیم. و واقعا هم راه شناخت معارف اهل بیت هم جزین نیست، واقعا هم نیست،
یعنی اوج تعقله.
احسن احسن،
ملا صدرا در اوج تعقل رفت.
بله خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم، بینندگان هم انشاءالله بهره بردن. بله دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، آتش اندر گناه آدم و حوا فکنم، مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم. انشاءالله همه ما در ساحت معشوق حقیقی به زندگی گرم و صمیمانه مشغول باشیم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.